ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کره شمالی اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. دونالد ترامپ روز یک شنبه را روز ملی دعا برای قربانیان طوفان اخیر در آمریکا اعلام کرد. و یک روزنامه کویتی از سفر هیئتی از عربستان سعودی به ایران خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. تلویزیون دولتی کره شمالی بامداد یک شنبه از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی خبر داد. تلویزیون دولتی کره شمالی این آزمایش را موفقیتی کامل و گامی معنادار در برنامه هسته‌ای این کشور خوانده است. ساعتی پیشتر کشورهای منطقه از ثبت دو لرزه قوی در کره شمالی خبر دادند و اعلام کرده بودند احتمالاً پیونگیانگ ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده است. در همین زمینه همکارم کیوان حسینی که از صبح امروز این خبر رو پیگیری کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر این خبر رو از او بپرسیم. کیوان، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
همونطور که گفتی، اول از همه برخی خبرهایی که صبح یک شنبه منتشر شد مبنی بر این بودش که زمین لرزه‌ای رخ داده در کره شمالی و از همون خبرهای اولی هم گفته شد که این زمین لرزه یک زمین لرزه مصنوعی هست. ساعتی بعدتر سازمان زمینشناسی آمریکا گفتش که میزان زمین لرزه 5.2 ریشتر در 55 کیلومتری شمال کیمچک در کره شمالی ثبت شده و سازمان هواشناسی کره جنوبی هم زمانش رو ساعت 12:36 دقیقه بعد از ظهر به وقت کره شمالی اعلام کرد، یعنی ظهر امروز به وقت کره شمالی این اتفاق افتاده. بعدش هم مرکز لرزنگاری چین اعلام کرد که سطح زمین لرزه رو ثبت کرده. حالا در گزارش چینی ها بودش که تا سطح 6.3 ریشتر این اتفاق افتاده و بعضی تصاویر هم حتی منتشر شد از شهرهای هممرز با کره شمالی که لرزش احساس شده بود و ویدیوهایی هستش که معلوم میشه که کاملا حتی در خود کشور چین هم در برخی شهرها احساس شده، تا اینکه بالاخره رادیو تلویزیون دولتی کره شمالی مجریش ظاهر شد و بیانیه رسمی دولت این کشور رو خوند و اعلام کردش که آزمایش مربوط به بمب هیدروژنی با موفقیت کامل اونطوری که در این گزارش اومده بود انجام شده. این شبکه دولتی مدعی شد که این بمب قابلیت کارگزاری بر موشک‌های بالستیک قاره پیما که به تازگی کره شمالی تولید کرده رو داره.
الان واکنش های بین المللی به این آزمایش چه بوده؟
چین به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرده و در بیانیه گفته که کره شمالی قانون شکنی کرده و وزارت خارجه چین از کره شمالی درخواست کرده که اراده خودش رو برای کاهش تنش نشون بده به جامعه جهانی و ازش خواسته که از گام‌های اشتباه دست برداره و برگرده به مسیر حل مشکل. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه هم گفتش که این آزمایش کاملا غیر قابل قبوله و ما باید قویاً اعتراض خودمون رو نشون بدیم. وزارت خارجه روسیه هم بیانیه منتشر کرده که دوباره ویژگیش شبیه به همون دو واکنش قبلی این هستش که بسیار با لحن تند و محکمی محکوم کرده. در بیانیه وزارت خارجه روسیه اومده که کره شمالی قطعنامه‌های شورای امنیت رو زیر پا گذاشته و قوانین و عرف بین‌المللی رو نادیده گرفته با این آزمایشی که انجام داده. در بیانیه وزارت خارجه روسیه از کره شمالی خواسته شده که و همچنین از باقی طرف‌های تنش، در این بیانیه اینجوری اومده که همه طرف‌های تنش می‌خوایم که برگردن به پای میز مذاکره و بعد تاکید شده که پیشنهاد مشترک روسیه چین راه حلی است برای ماجرا. توی اون پیشنهاد از کره شمالی خواسته شده بود که سریعاً تمامی برنامه‌های توسعه تسلیحاتی خودش رو متوقف کنه و در عوض برگرد و مذاکره بکنه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم محکوم کرده و در ارتباط با آمریکا فقط این رو اضافه بکنم که هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتایانش در پکن و توکیو تلفنی مذاکره کرده. دست کم در ارتباط با مذاکرهش با همتای ژاپنیش می‌دونیم که از طرف آمریکا تضمین داده که این کشور به تعهداتش مبنی بر دفاع از ژاپن کاملا پایبند خواهد.
همونطور که اشاره داشتی، هم روسیه هم چین به عنوان دو متحد اصلی کره شمالی هم به این قضیه واکنش نشون دادن، واکنش های شدید زیادی هم اومده بهشون اشاره کردی. الان چرا این آزمایش تا این اندازه مهم به نظر میرسه؟
یکی از دلایل اصلی که واکنش‌های خیلی شدیدی داره و این واکنش‌ها ادامه هم خواهد داشت و برخی پیش‌بینی کردن که دوباره شورای امنیت قطعنامه جدیدی منتشر خواهد کرد و تحریم‌های تازه‌ای هم در پیش باشه برای کره شمالی، مسئله موشک‌های بالستیک هست که کره شمالی در سال 2017 در چندین نوبت آزمایش‌های انجام داد و اونطور که خودشون گفتن به موفقیت‌های دست پیدا کردن و توسعه برنامه موشکی کره شمالی به جایی رسید که پیونگ‌یانگ حدود یک ماه پیش اعلام کرد که حالا می‌تونه خاک ایالات متحده آمریکا رو هدف قرار بده و حتی اسامی شهرهایی مثل لس آنجلس و شیکاگو هم مطرح شد. با توجه به اینکه امروز هم در گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی اومده بودش که این آزمایش موفقیت آمیز در ارتباط با بمب‌های انجام شده که قابلیت نصب بر موشک‌های قاره پیما رو دارند، اگر که همه این ادعاهای کره شمالی رو فرض بکنیم که کاملا درست و دقیق هست، معناش این هستش که کره شمالی میتونه با یک بمب هیدروژنی که یک بمب هسته‌ای بسیار قوی هست شهری مثل لس آنجلس رو هدف قرار بده، که خب این یک تهدید امنیتی خیلی خارق العاده و منحصر به فرد خواهد بود برای کشور ایالات متحده و از جمله دلایل اصلی هستش که موجب شده این خبر واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو در پیش
بگیره. ممنون. کیوان حسینی همکارم در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به آزمایش یک بمب هیدروژنی توسط کره شمالی جزئیاتی رو ارائه می‌داد. در ادامه این بخش خبری و بخش‌های خبری آینده هم بیشتر در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه 3 سپتامبر را روز دعا برای قربانیان طوفان اخیر در ایالت‌های جنوبی این کشور اعلام کرد. آقای ترامپ که روز شنبه به همراه همسرش ملانیا برای دومین بار طی روزهای اخیر به مناطق طوفان زده در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا سفر کرده بود، از همکاری بین مقام‌های ایالتی و فدرال برای کمک به آسیب دیدگان قدردانی کرد. از سوی دیگر روزنامه کرونیکل چاپ ایالت تگزاس به نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که شمار تلفات طوفان هاروی از مرز 50 کشته گذشته است. در حال حاضر حدود 43,000 تن از ساکنان منطقه همچنان در چادرها و اقامت‌های موقت به سر می‌برند. دولت دونالد ترامپ قصد دارد بودجه اضطراری به مبلغ حدود 8 میلیارد دلار برای کمک به آسیب دیدگان از کنگره درخواست کند. و اما یک روزنامه چاپ کویت روز شنبه دیروز به نقل از یک منبع آگاه ایرانی از سفر یک هیئت دیپلماتیک از عربستان سعودی به تهران یک روز بعد از عید قربان خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از این روزنامه کویتی که نامش جریده آمده نوشته است که هدف از این سفر ارزیابی میزان خسارت وارده به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم کیان معنوی بشنویم.
به نوشته روزنامه کویتی الجریده، هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی قرار بوده است روز شنبه به تهران سفر کند. این روزنامه می نویسد خبر خود را به نقل از یک منبع آگاه ایرانی انعکاس داده است. پیشتر در آغاز شهریور ماه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود که هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب در مورد این سفر میگوید:
اولا این سفر خیلی وقت پیش باید انجام میشد، چون ظاهرا توافق شده بود که هیئتی از عربستان به ایران بره برای ارزیابی میزان خساراتی که به سفارت و کنسولگریش وارد شده و دولت ایران در صدد تعویض یا دادن یک خسارتی بر بیاد. در این حال جمهوری اسلامی هم از عربستان انتظار داشت بابت کشته شدگان منا همونطور که قرار گذاشته بودند به بازماندگان شون پولی پرداخت بشه. در واقع هر دو طرف بر این توافق تایید گذاشته بودند. منتها چون روابط بسیار تیره شده بود، حتی مجالی برای تعیین موعد پیدا نمی‌کردند تا اینکه جریان حج پیش اومد. حج به خوبی تا الان برگزار شده. ایرانی‌ها کاملا ملتزم به تعهداتشون بودند و سعودی‌ها بسیار راضی هستند. بنابراین زمینه آماده شد برای اینکه موعد دیدار هیئت سعودی هم تعیین بشه و همزمان گفته میشه که دولت عربستان موافقت کرده که خونبهای کشته شدگان منا رو به خانواده‌شون مستقیما پرداخت کنه.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر بر سر بسیاری از مسائل ایدئولوژیک و یا منطقه‌ای به شدت تیره بوده است. از دیماه 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک ریاض در تهران و مشهد، دو کشور روابط خود را قطع کردند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه انگیزه مهمی مهمی وجود دارد که دو کشور را ناگزیر می‌کند روابط دیپلماتیک برقرار کنند.
تداخل و تناقض مصالح در منطقه. هر دو کشور برای نمونه برای عراق اهمیت بسیار قائلند. سعودی‌ها اخیراً در عراق تونستن جاپای باز بکنند. این برای جمهوری اسلامی سنگینه. در سوریه برعکس، جمهوری اسلامی جاپای سنگینی داره و سعودی‌ها تلاش می‌کنن با وضع موجود یه جوری خودشون رو منطبق بکنن. در لبنان فعلاً حکومتی هست که مورد تایید دو طرفه. می‌خوام بگم زمینه‌هایی وجود داره که دو کشور ناچارن با هم همکاری کنند. دوران آقای خاتمی برای سعودی‌ها بسیار دوران خوبی بود و برای جمهوری اسلامی فارغ از مسائل سیاسی از نظر اقتصادی دوران بسیار پرسودی بود. اینها همه تشویق میکنه رهبران دو کشور رو که سعی بکنند روابطشون از این حالت پرتنش، پرهزینه و اینکه هر آن ممکنه خطر یه جنگ گسترده به وجود بیاد وادار میکنه که آرامتر باشن و تلاش بکنن به یک تفاهم حداقلی برسن.
از علیرضا نوری‌زاده میپرسیم که با توجه به اختلافات آیا میتوان انتظار داشت که بهبود روابط تداوم داشته باشد؟
اینکه دو کشور بزرگ اسلامی به هر حال با هم یک روابط طبیعی داشته باشند میتوان امیدوار بود، به ویژه که دو طرف در مورد یمن موفق به تحقق خواستهاشون نشدند. نه جمهوری اسلامی تونسته یک رژیم شیعه در صنعا رو مستقر بکنه و نه سعودی‌ها تونستن شورشیان حوثی رو به تمکین وادارن. در نتیجه هر دو طرف میدونن این یه جنگ فرسایشی شده براشون. با ایجاد یک راه حل برای یمن در اون صورت میتوان امیدوار بود روابط دو کشور به مرور به صورت روابط طبیعی در.
ایران و عربستان تاکنون یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود و نیز منطقه متهم کردند، اتهامی که همواره از سوی دو طرف رد شده است.
گزارش همکارم کیانه معنوی بود از سفر یک هیئت عربستان و سعودی به تهران برای بررسی خسارات اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما پس از آنکه آمریکا کنترل کنسولگری و دو دفتر تجاری روسیه در ایالات متحده را در اختیار گرفت، وابسته تجاری روسیه در واشنگتن این اقدام را نمونه ای آشکار از پایمالی نظام روابط بین الملل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر استدتنیک، وابسته تجاری روسیه در واشنگتن همچنین از لغو مصونیت دیپلماتیک این اماکن تجاری روسیه در آمریکا خبر داده است. به افزود که در مهلت داده شده تلاش شده است تا حد امکان لوازم مورد نیاز برای زندگی و کارکنان خود را از این اماکن خارج کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با فرمان دونالد ترامپ به روسیه 2 روز مهلت داده شده بود تا روز شنبه کنسولگری خود در سان فرانسیسکو و 2 دفتر تجاری در واشنگتن و نیویورک را تخلیه و تعطیل کنند. و وقوع یک آتش سوزی مهیب در جنگل‌های منطقه شمال لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا و گسترش سریع آن در روز شنبه صدها تن را وادار به تخلیه این مناطق کرد. به گزارش رویترز، شهردار لس‌آنجلس آن را بزرگترین آتش سوزی تاریخ این شهر خوانده است. این آتش سوزی روز جمعه آغاز شد و روز شنبه نیز به سرعت گسترش یافت. پس از آنکه آتش روز شنبه 3 خانه را در لس‌آنجلس ویران کرد، مقام های این منطقه هشدار دادند که وزش باد می تواند موجب تخلیه منطقه وسیع تری شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 20420221122112 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.